اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار ساعت. به دنبال شکست گروه داعش در عراق، اعزام سربازان آمریکایی از عراق به افغانستان آغاز شده است. شماری از قراردادیان در پایگاه‌های نظامیان آمریکایی در عراق به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفتند که از هفته گذشته همه روزه ده‌ها سرباز آمریکایی با سلاح و تجهیزاتشان از عراق به افغانستان منتقل شدند. مقام‌های عراقی آغاز روند خروج سربازان آمریکایی را از عراق تایید کردند. سعد العدیسی، سخنگوی حکومت عراق، گفته است که جنگ بر ضد داعش پایان یافته است و از این رو حضور نظامیان آمریکایی در عراق کاهش خواهد یافت. یک مقام نزدیک به حیدر العبادی، سرازم عراق، به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است که حضور نظامیان آمریکایی در عراق بر اساس توافقات قبلی با ایالات متحده 60% کاهش یافته و فقط 4000 سرباز آمریکایی، آن هم برای آموزش نظامیان عراقی در آن کشور، باقی خواهد ماند. با شدت گرفتن حملات نیروهای حکومت سوریه و متحدین روسیشان به غوطه در حومه دمشق و ولایت ادلب، به روز دوشنبه حداقل 28 غیر نظامی به شمول 6 طفل در 40 حمله هوایی بر غوطه شرقی کشته شد. مامورین نجات مربوط به مخالفین حکومت سوریه که به کلاه سفیدها مشهورند، اطفال و مریضان سال خورده گیر مانده در مخروبه های یک شفاخانه در ادلب را که بمباردمان شده بود به ساعت مسئول انتقال داده و در جستجوی قربانیان در یک ساختمان 6 منزله می باشند. حداقل 14 نفر در این حملات که از روز یکشنبه آغاز شد کشته شدند. این حملات به شمول استفاده از گاز کلورین در حملات علیه مخالفین حکومت بشار الاسد در هفته جاری بعد سقوط یک جت جنگی روسیه توسط مخالفین شدت گرفته است. ناظرین حقوق بشر سوری مستقر در بریتانیا می گویند حداقل 70 نفر در حملات روز دوشنبه مجروح شدند و شمار تلفات جانی شاید با ادامه عملیات نجات بیشتر شود. چند سازمان برجسته حقوق بشر می گویند صدها هزار مهاجر سوری با وجود ادامه خشونت ها در سوریه شاید برای برگشت به کشورشان تحت فشار قرار گیرند. این سازمان ها می گویند کشورهای میزبان مهاجرین با تبلیغات غلط وانمود می کنند که سوریه برای برگشت اتباعی آن کشور مسئول است. جنگ در سوریه به 8 سال نزدیک می شود، جنگی که بیش از 6 میلیون نفر را در داخل کشور بیجا ساخته و 5 میلیون نفر دیگر را در کشورهای همسایه لبنان، ترکیه و اردن و در سراسر قاره اروپا سرگردان ساخته است. شورای پناهندگان ناروی می گوید که اکثریت مهاجرین سوری در شرایط اسفبار در کشورهای میزبان زندگی می کنند و به همین دلیل می خواهند به خانه های خود برگردند. اما حتی در ساعات از سوریه که جنگ ها اندک فروکش کرده است، انوز هم شفاخانه ها و مکاتب هدف عملات قرار می گیرند. گزارش سازمان شورای پناهندگان ناروی ها کیست که حدود 66,000 سوری مهاجر در سال 2017 به کشورشان برگشتند. اما در مقابل هر مهاجری که برگشته است، 3 سوری دیگر به خاطر ادامه خشونت ها مجبور به ترک خانه هایشان شدند. ادامه اخبار. بازار اسهام آمریکا با سقوط 1200 نمره شاخص صنعتی داون جونز و باخت 100 نمره S&P 500 بزرگترین کاهش را در یک روز شاهد بود. فروش شاخص داون جونز به روز دوشنبه بعد از پایین آمدن ارزش آن به روز جمعه که 666 نمره باخته بود ادامه یافت. دلیلگران دلیل این سقوط را افزایش ملموس معاشات و بازار تنگ برای کارگران نسبت دادند که امکان دارد به افزایش میزان سود توسط بانک مرکزی منجر گردد. بازار اسهام آمریکا از روز جمعه تا حال بیش از 1 تریلیون دلار ارزش خود را از دست داد. آخرین باری که چنین سقوط در بازار اسهام آمریکا به چشم خورده بود در سال 2008 بود. ساعت بعد از اعلام وضع اضطراری در مالدیف، نیروهای امنیتی آن کشور به زور وارد محکمه عالی شدند. قبل از آن مأمون عبدالقیوم رئیس جمهور پیشین مالدیف دستگیر گردیده و عبدالله یمین رئیس جمهور مالدیف بعد از امتناع از فرمان محکمه عالی برای رهایی رهبران سیاسی محبوس 15 روز وضعیت اضطراری را در آن کشور اعلام کرد. عفو بین الملل با محکوم ساختن وضعیت اضطراری در مالدیف هشدار داد که این اقدام به سرکوبی های بیشتر حقوق بشری در آن کشور منتهی خواهد شد. شورای امنیت ملی قصر سفید با نشر اعلامیه گفت که حکومت و اردوی مالدیف باید نقش قانون، آزادی بیان و نهادهای دموکراتیک را محترم بشمارند. این شورا گفت جهان نظارگر مالدیف است. و رئیس جمهور آذربایجان روز دوشنبه برگزاری انتخابات قبل از وقت را اعلام کرد. الهام علیف در سال 2003 جانشین پدرش ایدر علیف شده بود و قرار بود در انتخابات تعیین شده ماه اکتبر دوباره خود را کاندید کند. اما بر اساس فرمان کسوی ریاست جمهوری منتشر شده، انتخابات در 11 اپریل سال جاری، یعنی 6 ماه قبل از وقت تعیین شده برگزار می شود. بر اساس یک نظرخواهی آمد در سال 2016، قانون اساسی آذربایجان تعدیل شده و دوره ریاست جمهوری در آن کشور از 5 سال به 7 سال مبدل گردید. در صورت برنده شدن در انتخابات ماه اپریل، آقای علیف برای 4 بار به ریاست جمهوری آذربایجان می رسد. پایان اخبار.
رادیو آشنا یک بار دیگر برنامه های ویژه آگاهی دهی بیماری پولیو را آغاز می کند. پولیو یک بیماری بدون علاج دوره طفولیت است که تنها با انداختن 2 واکسن از طریق دهان می تواند جلوی سرایت آن را گرفت. دختران و پسران زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند.
سلام، صبح شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و میزبان شما در برنامه‌های خبری صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا. توجه کنید به گزارش‌هایی که در این برنامه برای شما برگزیدیم. مسئولان مؤسسه یونیسف در ولایت غزنی میگن که برنامه آگاهی عامه در مورد بیماری پولیو و فواید واکسین در 4 ولسوالی غزنی با همکاری سطح عامه برگزار کردن. ای در حالی است که باشندگان غزنی برنامه‌های آگاهی دهی عامه را در محو پولیو نهایت مؤثر می‌خوانند. ماشجبین نگزاد از غزنی گزارشی در این مورد فرستاده که با هم با او گوش می‌دهیم.
دکتر مشعل نماینده مؤسسه یونیسف در غزنی به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که برنامه آگاهی عامه از اضرار پولیو و فواید واکسین را در 4 ولسوالی غزنی برا انداختند که کارمندان آنان خانه به خانه رفته و مردم را از فواید واکسین پولیو آگاه می‌سازند.
اما به این پروگرام چه ده تقریبا من به 4 ولسوالی که فعلا شروع کرده
برنامه آگاهی عامه را فعلا به 4 ولسوالی غزنی آغاز نمودیم. این 4 ولسوالی عبارتند از گیرو، اندر، آبند و قره‌باغ می باشد. ما برنامه آگاهی‌نامه تشویق کننده داریم. ما خانه به خانه رفته کسانی که واکسین را رد می کنند آگاهی می دهیم.
واکسین را رد کوی یکیت سپرمه در اما پاهای بیوید.
به گفته دکتر مشعل در این 4 ولسوالی غزنی فامیل های زیادی بودند که با واکسین کردن اطفالشان مخالفت داشتند. دکتر حفیظ الله نوری عامر مافیات کتلوی ریاست ساتومه غزنی گفت که تا حالا برنامه های آگاهی عامه مؤثریت خاصی داشته است.
یک آقای ما بسیار مهم است برای که اینا میرن خاصتاً با اونو کسایی که واکسین رد میکنن با اونا میبینن و دلایل به شکل معصر سمرایشان میگن و بالاخره قناعت باید بودن که یا اطفال خود واکسین.
در این حال شماره شهروندان غزنی میگویند هر برنامه یا پروگرامی که به خاطر محو و از بین بردن پولیو صورت بگیرد از آن حمایت میکنند. راضیه و سمیه دو تن از باشندگان غزنی چنین میگوید:
هر آن فعالیت و آگاهی که از طرف ریاست صحت عامه برای آگاهی دهی به خاطر محو پولیو داده میشه ما از آن حمایت میکنیم، ما از آن ستایش میکنیم و همیشه این کمپاین ها را حمایت.
هر معلوماتی که از طرف صحت عامه به خاطر از بین بردن ویروس پولیو، مثلا پوستری که در سرکا و جاهایی که مردم رفت آمد میکند نصب شده، بسیار مفید و ارزنده میباشد.
با گفته این باشندگان اگر برنامه های آگاهی عامه در رابطه با واکسین پولیو به شکل دوامدار ادامه یابد، تاثیر مثبت در محو پولیو خواهد داشت. غزنی یکی از ولایات افغانستان است که هنوز هم بعض مردم درباره فواید واکسین معلومات کافی ندارند، اما مسئولین صحی غزنی تاکید دارند که تمام خانواده ها را با استفاده از شیوه های مختلف از اضرار بیماری پولیو یا فلج اطفال آگاه خواهند ساخت. ماجبین نگزاد، رادیو آشنا، صدای آمریکا، غزنی.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است.
رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا.
چند پیش یک زن 22 ساله در ولسوالی چاهاب ولایت تخار در یک محکمه سرایی از طرف شماری از مردان مورد لطکوب شدید قرار گرفت. این رویداد در ولسوالی چاهاب تخار زمان توجه مردم و حکومت جلب کرد که ویدیویی از جریان لطکوبی زن در صفحات اجتماعی به خصوص فیسبوک منتشر شد. نشری تصویر فعالان حقوق بشر واداشت تا از مقام ولایت تخار خواهان پیگرد قانونی عاملان ای رویداد شوند. در رابطه به ای رویداد و شرایط زندگی زنان در ولایت تخار، لیل ما حبیب عظیمی مصاحبه با سنت الله تیمور سخنگوی والی تخار و سهیلا جویا معاون شورای ولایتی تخار انجام داده که با سخنان آقای تیمور در این مورد آغاز میشه.
در ماه قوس سال روان این قضیه به اتفاق افتیده و هیچ یکی از کسایی که در این قضیه دخیل بودن یا از آدرس قضیه آسیب دیدن به اداره محلی ولسوالی چاهاب متاسفانه مراجعه نکردند. این روستا بیشتر از 200 کیلومتر از مرکز طالقان فاصله داره و دی اواخر که یک صحنه ای که از اونجا فیلم برداری شده به شبکات اجتماعی پخش میشه و بعدش هم ما یک روز بعد اقدام کردیم که به گرفتاری عاملین قضیه پرداختیم. ما فکر میکنم که هنوز هم ما سریع عمل کردیم، موفقانه عمل کردیم و کسان را که دست به چنین جنایات زدند را دستگیر کردیم و عاملین این قضیه را چند تنه که هنوز هم دستگیر نشدن در پیگرد ماست. ما زیاد باورمند هستم که در کمترین زمان ما دستگیرشان میکنیم.
در واقع اکثر مردم در آن ولایت شاکی از آن هستند که در واقع نیروهای مسلح مثل پلیس و سایر قوای امنیتی که در شهر و ولسوالی ها هستند تا چه حد مسئولیت پذیر هستند در این راستا؟ چرا آنها نتونستند که مانع همچون واقعات و خشونت ها پیشا پیش شوند؟
ما نزدیک به 3000 پلیس در تخار داریم.
بله.
ما نمیتونیم 3000 پلیس را در تمامی روستاها تقسیم بکنیم که یا باید حضور فیزیکی داشته باشند، هیچ گونه اتفاقی نباید در اونجا رخ بده.
بله.
ما روستایی را داریم که تا اونجا قضیه به اتفاق اگر رخ نده، جنجال اگر نباشد، کسی اگر بر ما مراجعه نکنه، دقیقا که ما شاید در 10 سال به هیچ یک از روستاها مراجعه نکرده باشیم. در هیچ یک از روستاها شاید پلیس ما هنوز هم نرفته باشه. با منظور ما فکر میکنم که هر قضیه در ساحه رخ میده باید این مردم است که مراجعه بکنه به دولت و خصوصا کسایی که آسیب دیده باید حد اقلش اداره محلی را در جریان بذاره.
شما اشاره کردین که چند تن از عاملان این قضیه گرفتار شدن، لکن اکثر مردم به این باورن که تصمیم قاطع در مورد جنایات این نوع مردان از سوی دولت گرفتن نشده در گذشته و مردم مدعی هستن که پس از مدت زمان از توقیف هم رها میشن. شما در این مورد چی گفتنی دارین؟
استثنایی شاید بوده باشه که مجرم بدون از این که حکم محکمه و مطابق قانون با او عمل شوه از بند نیروهای امنیتی رها شوند. و دقیقا باز هم به گپ اولی اشاره میکنم که ما روستاهایی را داریم بسیار جور دور افتاده است در ولایت تخار، راهشون سهل عبور است، هنوز در اونجا وسایط نقلیه از قبیل موتر تا حال حتی سرکش تا اوجا کشیده نشده، یعنی بسیار محال است که موتر در صاحب را با او منظور در شبکات مخابراتی هم قطعا در بسیاری از محلات کار نمیکنه. ما نمیتونیم که چنین قضیه در بسیار نقاط دور افتاده رخ بده و ما آنن خبر شویم تایی که مردم با ما همکار نباشند. و ما دقیقا ایره هم میپذیریم و هم ایره باز هم میگم که ما هنوز هم تضمین نمی کنیم که چنین قضایایی باز هم به اتفاق نیفته و هم ای آخرین قضیه هم شاید نباشه و اولین قضیه هم شاید تخار نباشه. آنچه بر ما بسیار مهم است و ایست که مردم و به ویژه کسانی که خدای نخواسته آسیب میبینن و به چنین جنایات را در ولسوالی ها در روستا ها خبر میشن، ما امیدوار هستیم که یا به اداره محلی ولسوالی ها مراجعه بکنن بعدش ما اقدام بکنیم.
خانم سهیلا جویا، معاون شورای ولایتی تخار، آیا نهادهای برای اشتراک زنان در این ولایت وجود دارد یا فعال است؟ شورای ولایتی چه اقدامات در زمینه کرده زمانی که همچون خشونت های در برابر زنان صورت میگیره؟ کار این نهاد چی است و چگونه میتونه از او جلوگیری کنه؟
بسیار خوب، با عرض سلام و ادب بازم حضور شما و شنونده های محترم، باید عرض کنم که در ولایت تخار، در پهلوی از اینکه ولایت تخار یک ولایت است که در وسط دو ولایت همجوار ناامن قرار داره، یک سو ولایت بدخشان در ناامنی میتفه و طرف دیگه هم ولایت کندوخت در رده های بلندی ناامنی قرار داره، اما ولایت تخار در اینجا ناگزیر است، همچون حالات مواجه میشه و سرورای زندگی مردم تخار همچون حالات قرار میگیره، بخصوص از خانما که از طبقه آسیب پذیر جامعه هستند، بخصوص در ولایت تخار. اگر دولت تصمیم قاطع بگیره فکر میکنم به زودترین فرصت میتونه، مثلا در قدم اول تامین امنیت، وقتی که امنیت باشه هیچ وقت مشکل وجود نداره، خانم ها در عالم مسئولیت میتونن که کار کنن و از همه اما مزایایی که در زندگی حق برش داده شده از او استفاده کنن.
تلویزیون آشنا، دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان از احتمال وضع قرنطینه بیشتر بر فارم‌های مرغداری در 6 ولایت کشور به خاطر جلوگیری از گسترش ویروس آنفلانزای مرغی در جریان هفته آینده خبر می‌دهند. با گفته مقام‌های وزارت، بیماری آنفلانزای مرغی هنوز هم در افغانستان به ویژه هرات جان افراد زیاد را تهدید می‌کند. خلیل نورزایی در این مورد گزارش می‌دهد.
از شیوع بیماری آنفلانزای مرغی در افغانستان بیش از 3 هفته می‌گذرد. با اینکه وزارت زراعت افغانستان تدابیر خاصی را برای مقابله با شیوع این ویروس روی دست گرفته است، اما به نظر می‌رسد که هنوز هم تهدید بیماری آنفلانزای مرغی در این کشور پابرجاست. جهانگیر میاخل، رئیس عمومی بخش مالداری و صحت حیوانی وزارت زراعت که به ولایت هرات سفر کرده، می‌گوید مشاهدات اولیه آنها حاکی از انتقال ویروس آنفلانزای مرغی از کشورهای همسایه ایران و پاکستان هنگام واردات مرغ مادر به افغانستان است. آقای میاخل میگوید مقام‌های وزارت زراعت افغانستان نگران شیوع این مریضی هستند و به زودی قرنطینه بیشتری در تمام کشور وضع می‌کنند.
بررسی هایی که نشان می‌دهد که پاکستان و ایران که اینا به ما صادرات داره، نه تنها به افغانستان بلکه ایران مثلا به عراق هم داره و دیگر کشورها، وی باعث ازی میشه که بعضی وقتا شاید از او طریق هم شود، ولی بعض هم یک چیزی فاکتوری عمده انتقال انفلوئنزای مرغی، مرغای وحشی هسته و مرغابی وحشی هسته که اونا به شکل موسمی مهاجرت داره و از چندین کشورها تیر میشه. قرنطین در تمام کشور وضع شده و قرنطین انشالله شاید دامی افتاد در تمام کشور دیگه هم وضع شده و شدیدتر شده.
هرات یکی از بزرگترین تولید کنندگان گوشت مرغ و تخم مرغ در بین ولایات افغانستان است. از این رو وزارت زراعت افغانستان مبلغی بالغ بر $100,000 آمریکایی را برای خریداری تجهیزات و مقابله با ویروس آنفلانزای مرغی به این ولایت اختصاص داده است که تا هفته آینده به هرات انتقال داده خواهد شد. عبدالصبور رحمانی رئیس زراعت هرات نیز میگوید از نزدیک به 3000 فارم پرورش مرغ در این ولایت، تنها 340 فارم در این اداره راجستر هستند که در جریان 20 روز اخیر بیش از 133,000 قطعه مرغ در این فارم‌های مرغداری به دلیل ابتلا به ویروس آنفلانزای مرغی نابود شده‌اند.
تا امروز حدوداً 13 فارم مخصوصاً فرم‌های مرغداری تخمی که بوده در ولایت هرات تمام مرغ‌ها از یه منعدم شده که مجموعاً 133,000 مرغ تا بالا به اساس آمار اداره زراعت ما منعدم ساختیم و همو سلسله فعالیت‌های تکنیکی قرنطینی و وقایعی بالا از تطبیق کرد.
این موضوع اما با اعتراض فارمداران مرغ در هرات مواجه شده است. تا جایی که آنها میگویند تنها در 13 فارم مرغداری این ولایت در جریان 3 هفته اخیر نزدیک به $1,000,000 آمریکایی متضرر شدند. ضیاءالحق رحمانی رئیس اتحادیه فارمداران مرغ در هرات میگوید با اینکه چند ماه پیش از حکومت افغانستان خواسته بودند تا جلو واردات مرغ مادر از کشور ایران گرفته شود، اما به این موضوع توجهی نشده است.
ویروس آنفولانزا بیشتر همین نوع اشپانیل مربوط به ایران بوده و تا سه ماه اخیر نزدیک به 8,500,000 مرغ ما از ایران واردات داشتیم که پولیت بوده برای مرغ تخمگذار و با شروع فصل سرما این ویروس فعال میشه. تقاضا ما از وزارت محترم زراعت همین بود که این باید مسدود بشه مثل سالهای قبل. دی قرنطین وضع نشد و ما فکر میکنیم که باید ویروس از ایران وارد شده باشه، چون این نوعی که در هرات اومده مشابه نوعی از اون است.
بر اساس آمار مقام‌های وزارت زراعت افغانستان، ولایت‌های چون هرات، کابل، کنر، خوست، لوگر و میدان وردک در معرض شدید شیوع ویروس آنفولانزای پرندگان هستند که تلاش‌ها برای جلوگیری از گسترش این ویروس در این ولایت‌ها به شدت جریان دارد. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
در این اواخر نسل نوای افغانستان با دسترسی به تکنولوژی بازار اینترنتی را در کشوری که هر روز با تهدیدهای امنیتی دست و پنجه نرم می‌کنه به وجود آوردند و به اساس گزارش‌ها گفته می‌شه که روز تا روز این بازار رونق بیشتر یافته. لیلا ماهبیب عظیمی گزارش را در این مورد تهیه کرده که به او گوش می‌دهیم.
در سالهای اخیر تعداد بیشماری از نسل نو کارآفرینان تکنولوژیکی به یک بازار اینترنتی کوچک اما در حال رشد دسترسی یافتند. همکنون حدود 8 میلیون نفر، یعنی کمتر از 1/3 تمام نفوس افغانستان، میتوانند به اینترنت دسترسی داشته باشند. شاه فیصل، بنیانگذار فروشگاه آنلاین ارزان قیمت، میگوید
مردم اعتماد دارند، زیرا آنها می دانند که قیمت‌های ما پایین تر است و اگر پایین تر هم نباشد باز هم به در خانه هایشان می رسد. شما مجبور نیستید که بیرون بروید و البته از انفجار و انتحار که به وقوع می پیوندد در امان می مانید.
تعداد زیادی از فروشگاه‌های آنلاین در افغانستان عرضه وجود کرده که همه چیز از تسبیح گرفته تا سایر مواد و ضروریات را در معرض فروش قرار می دهند. احمد فقیری، سرپرست این بازار آنلاین، می گوید
ما با آزمون‌های زیادی در شهر کابل روبرو هستیم، از ازدحام ترافیک تا مسائل امنیتی و از مسائل امنیتی گرفته تا مشتریانی که صرف با ما شوخی می کنند. آنها سفارش می دهند اما هر زمانی که به آدرسشان می رویم تلفن خود را خاموش کرده و جواب نمی دهند.
سراجودین که معمولاً در هنگام رساندن و توزیع امتعه به مشتریان در جاده گیر می ماند، غالباً به آدرس مورد نظرش دیر می رسد و مشتریان عصبانی که منتظر محموله خود هستند، این تأخیر را تحمل می کنند.
در چک پوینت که رسیدم، من استادم کرد و امی لوازمی که در بگ داشتم، من در باکس ما بود، یارا یعنی چی کردن؟ خراب کردن. ورا واسکو ورا واسکو ورا واسکو وقت تایم هم زیاد گرفت، وقت پیش مشتری رفتم، مشتری آردرم نگرفت و یک گپ بعد دیگه هم زد مرا.
افزون بر مشکلات ناشی از واقعات روزانه در کابل، عدم پرداخت تلفن امراه است، به این معنا که مشتریان باید پول نقد بپردازند. در این حال حمله پول نقد توزیع کنندگان را در معرض خشونت و خطر دزدان و رهزنان شهر قرار می دهد. دولت افغانستان امیدوار است که بخش تجارت الکترونیکی که هنوز کمتر توسعه یافته است و مقامات مکرر ارزش آن را میلیون ها دلار تخمین می زنند، بتواند به ایجاد مشاغل در کشور کمک کند که بیکاری در آن حدود 40% است. علی‌رغم مشکلات بسیاری که در این بخش وجود دارد، از جمله فقدان مقررات مربوط به کیفیت محصولات فروش آنلاین، با آن هم مقامات همچنان در مورد خوشبین هستند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
اسرائیل صدور اطلاعیه اخراج به هزاران مهاجر آفریقایی مقیم در کشور آغاز کرده. رابرت برگر خبرنگار صدای آمریکا در این مورد از بیت المقدس گزارش فرستاده که برگردان او را از میرویس رحمانی میشنویم.
حدود 40,000 مهاجر افریقایی در اسرائیل با آینده نامعلوم روبرو می باشند. این بی سرنوشتی مهاجران افریقایی زمانی آغاز شد که حکومت اسرائیل دستور اخراج این مهاجران را از این کشور صادر کرد. بر اساس این دستور، هر مهاجر افریقایی در اسرائیل می تواند $3,500 و تکت یک طرفه طیاره را تا رواندا به دست بیاورد و در ظرف 60 روز اسرائیل را باید ترک کند. در غیر آن، فرد مذکور در اسرائیل زندانی خواهد شد. بسیاری مهاجران در یک دهه اخیر از سودان و اریتریا، دو کشور جنگ زده افریقایی، به گونه غیر قانونی وارد اسرائیل شدند. بسیاری این مهاجران می گویند که به افریقا بر نمی گردند و از بین گزینه های بد و بدتر گزینه بد را انتخاب خواهند کرد. خطیر عبدالله از منطقه دارفور سودان به اسرائیل آمده است.
لو انی بکله انی لو خزر لا انی لا خول خزر لی افریقا لرواندا اواندا لومشن اریتریا شبایوت شما.
من رفتن به زندان در اسرائیل را ترجیح می دهم. رواندا کشور من نیست. در آنجا تنها شکنجه، بیکاری و فقر در انتظارم است.
اسرائیل پس از آن تصمیم بر برگشتاندن مهاجران افریقایی به رواندا گرفت که بررسی های آن کشور نشان داد که رواندا یک کشور امن بوده و اقتصاد آن در حال رشد است. اما حکومت رواندا این ادعای اسرائیل را رد می کند که گویا رواندا در مورد پذیرفتن مهاجران افریقایی از اسرائیل توافق کرده است. آدم احمد، یک مهاجر سودانی در اسرائیل می گوید که پرداختن پول برای مهاجران به خاطر ترک کردن اسرائیل یک خیانت می باشد.
این بسیار غم انگیز است که اکنون مردم اسرائیل، افریقایی ها، پناهجویان افریقایی را لیلام می کنند. این بسیار دردناک است.
اسرائیل تقاضای پناهندگی افریقایی ها را رد کرده و می گوید که آنان پناهنده نبوده و مهاجران اقتصادی می باشند. مقام های اسرائیلی می گویند که اسرائیل به حیث یک پناهگاه برای پناهندگان یهودی ایجاد گردید، نه مکانی برای آنانی که به دلیل فقر از کشورهای افریقایی فرار می کنند. آریا دیری، وزیر داخله اسرائیل می گوید که کشورش در قدم نخست برای مردم خود مسئولیت دارد.
مهاجران افریقایی بیگانگان هستند. آنان جنایت و بدبختی را به جاده های جنوب شهر تل ابیب آوردند.
اما فعالان حقوق بشر می گویند که اسرائیل باید اولین کشوری باشد که مهاجران افریقایی را کمک کند. چون به گفته آنان، اسرائیل توسط پناهجویان یهودی که از کشتار جمعی یهودیان توسط نازی‌ها فرار کرده بودند، ایجاد شد. کولیت اویتال رئیس مرکز نهادهای بازماندگان هولوکاست در اسرائیل است.
ما همواره می گفتیم که جهانیان در جریان جنگ جهانی دوم خاموش نشسته بودند. اکنون هشدار می دهم که اسرائیل نباید در برابر مهاجران افریقایی ساکت بنشیند، بلکه اسرائیل باید آنان را یاری رساند.
مقام های اداره مهاجرت اسرائیل می گویند که آن کشور تا کنون 6,800 تقاضای پناهندگی مهاجران افریقایی را بررسی کرده و از این میان تنها به 11 تن آنان پناهندگی داده است. اسرائیل باید به 8,000 درخواست دیگر پناهندگی نیز رسیدگی کند.
صدای آمریکا، هفته شام تا هفته صبح، FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
برنامه های دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا دمیجه به پایان رسید. چند لحظه بعد رادیو آزادی نشرات خود روی همی امواج آغاز میکنه.